اینجا مشهد است، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. با نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما همراهان همیشگی رادیو دری. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگی شما خوبان را در ماه مبارک رمضان داریم. عید سعید فطر، عید وارستگی از دنیا و علایق آن و بلندگی در ملکوت بندگی و عبادت را خدمت یکی شما عزیزان تبریک گفته و آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون و سربلندی را برای تان خواهان هستیم و برای کشور عزیزمان افغانستان آرامش و صلح و امنیت را آرزومند هستیم. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده پخش به اتفاق همکارم خانم صالحه صالح نیا صدابردارمان و سایر همکارانمان در بخش صبحگاهی در خدمت شما عزیزان هستیم. در همین ابتدای صبح دعوت می کنم که لحظاتمان را مزین کنیم با شنیدن چند آیه از کلام الله مجید. سوره قیامت آیات 1-13 را با هم می شنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سوگند بر روز قیامت و سوگند به نفس لوامه و وجدان بیدار و ملامتگر که رستاخیز حق است. آیا انسان می پندارد که هرگز استخوانهای او را جمع نخواهیم کرد؟ آری، قادریم که حتی خطوط سرانگشتان او را موزون و مرتب کنیم. انسان شک در معاد ندارد، بلکه او می خواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند. از این رو می پرسد قیامت کی خواهد بود؟ بگو در آن هنگام که چشمها از شدت وحشت بگردش در آید و ماه بی نور گردد و خورشید و ماه یک جا جمع شوند. آن روز انسان می گوید راه فرار کجاست؟ هرگز چنین نیست، راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد. آن روز قرارگاه نهایی تنها به سوی پروردگار تو است و در آن روز انسان را از تمام کارهایی که از پیش یا پس فرستاده آگاه می کنند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد و وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد، واجعل لي من أتباعي وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعة، وما أوجبت علي فيها من الطاعة. وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم.
لحظاتتان سرشار از آرامش دوستان. امروز جمعه هست 24 ماه ثور 1400 هجری شمسی که مصادف است با 14 ماه می 2021 میلادی و دوم شوال 1442 هجری قمری. و اما برنامه هایی که امروز تقدیم شما علاقه‌مندان خواهیم کرد، در ساعت 7:10 صبح مثل همیشه تقویم تاریخ را میشنوید و در ساعت 7:20 عاشقانه های بندگی را تقدیمتان خواهیم کرد. حسن خلق را در ساعت 7:25 خواهید شنید و در ساعت 7:40 هم منجی را می شنوید. در ساعت 8:00 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبرهای صبحگاهی رادیو دری به سمعتان خواهد رسید. در ساعت 8:10 هم هوای انتظار را تقدیمتان می کنید. معرفت دینی را در ساعت 8:50 شنونده خواهید بود و در ساعت 9:05 هم ضربان را تقدیمتان میکنیم. در ساعت 9:30 ویژه برنامه شکوه بندگی را خواهید شنید. اطفال عزیز و نازنین در ساعت 9:45 می توانند برنامه خودشان شاپرک را شنونده باشند و در ساعت 10:00 وقت ایران و افغانستان هم ایستگاه بهشت تقدیمتان خواهد شد. کنکاش رو در ساعت 10:30 می توانید شنونده باشید و در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبرهای صبحگاهی رادیو دری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. در ساعت 11:10 تکرار عاشقانه های بندگی تقدیمتان می شود و در ساعت 11:20 هم پند پیران را می توانید شنونده باشید. قرار بندگی عنوان برنامه است که در ساعت 11:35 تقدیم شما علاقمندان خواهد شد و در ساعت 12:05 هم ایران سرزمین فرصت ها را می شنوید. در ساعت 12:20 آخرین برنامه در بخش صبحگاهی رادیو دری به تقدیم شما عزیزان خواهد شد و می توانید با برنامه شکرستان همراه شوید در این ساعت. عید بر عاشقان مبارک باد، عاشقان عیدتان مبارک باد. امیدوار هستیم که لحظه لحظه زندگیتان عید باشه و خوشی و صلح و آرامش و امنیت در کشور عزیزمان افغانستان برپا شود انشاءالله. خب عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و اولین برنامه در بخش صبحگاهی رادیو دری را شنونده باشید. تقویم تاریخ.
به نام خداوند توانا، یگانه بی همتا. دوستان عزیز سلام بر شما، وقتتان خوش. در خدمت شما خوبان هستم با برنامه تقویم تاریخ از رادیو دری. امروز جمعه 24 ماه ثور سال 1400 هجری شمسی برابر با دوم ماه شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق با 14 می سال 2021 میلادی است. یکصد و سی سال پیش در روز 24 ماه ثور سال 1270 هجری شمسی، آیت الله میرزا حسن شیرازی، روحانی مبارز و مرجع تقلید مسلمانان، به منظور جلوگیری از چپاولگری های استعمار انگلیس با صدور فتوایی زمینه لغو امتیاز تنباکو را فراهم کرد. در جریان سومین سفر ناصرالدین شاه قاجار به اروپا، قراردادی با یکی از مشاوران نخست وزیر انگلیس به نام تالبوت منعقد شد. بر اساس این قرارداد، امتیاز انحصاری تولید، فروش و صدور تنباکوی ایران به مدت 50 سال به کمپانی انگلیسی رژی واگذار شد. این امتیاز گام دیگری برای گسترش سلطه استعمار انگلیس و چپاول منابع و ثروت‌های ایران بود. انعقاد قرارداد فروش تنباکو به انگلیس با مخالفت شدید مردم مسلمان ایران و روحانیون آگاه روبرو شد. پس از فتوای آیت الله میرزای شیرازی مبنی بر تحریم استعمال تتون و تنباکو، مردم مسلمان سراسر ایران از خرید و فروش و استفاده از تنباکو اجتناب کردند و در نتیجه ناصرالدین شاه قاجار مجبور به لغو امتیاز تنباکو شد. این واقعه بار دیگر اقتدار و آزادگی ملت مسلمان ایران را به اثبات رساند. 446 سال پیش در چنین روزی در 14 می سال 1575 میلادی سرزمین آنگولا در آفریقا توسط استعمارگران پرتغالی اشغال شد.
سرزمین آنگولا قبل از ورود پرتغالی ها بخش از امپراتوری آفریقایی گینه بود، اما با تسلط پرتغالی ها بر آنگولا در تمامی سواحل این کشور مراکز بازرگانی احداث شد. آنگولا از زمان ورود پرتغالی ها و مدت 400 سال به طور وحشیانه‌ای تحت استعمار پرتغال قرار گرفت. پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، شورش های متعددی برای کسب آزادی در آنگولا صورت گرفت. سرانجام این کشور در سال 1975 میلادی از پرتغال استقلال یافت.
هفتاد و سه سال پیش در چنین روزی 14 می سال 1948 میلادی رژیم جعلی اسرائیل پس از قتل عام گسترده فلسطینیان اعلام موجودیت کرد.
در پی شکست دولت عثمانی در جریان جنگ جهانی اول، سربازان انگلیسی فلسطین را اشغال کردند. 5 سال بعد جامعه ملل تحت نفوذ انگلیس قیمومیت این کشور بر فلسطین و تشکیل یک دولت یهودی را در آن سرزمین پذیرفت. از آن به بعد سازمان‌های صهیونیستی برای تحقق این هدف توسعه طلبانه یهودیان بسیاری را از نقاط مختلف جهان به ویژه اروپا به فلسطین مهاجرت دادند و همزمان با عملیات تروریستی فلسطینی‌ها را وادار به ترک سرزمین خود کردند. در نوامبر سال 1947 میلادی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد که به موجب آن دو دولت عرب و یهودی در فلسطین تأسیس و بیت المقدس نیز منطقه بین المللی شناخته می شد. اما این قطعنامه ناعادلانه با مخالفت اعراب مواجه شد. انگلیس که عملا از صهیونیست ها حمایت می کرد اعلام کرد که نیروهایش تا 15 می سال 1948 میلادی از فلسطین خارج خواهند شد. اما چند ساعت قبل از خروج کمیسر انگلیس از فلسطین، تشکیل دولت غیر قانونی صهیونیستی اعلام شد.
چهل و هشت سال پیش در چنین روزی در 24 ماه ثور سال 1352 هجری شمسی، عالم بزرگوار و محقق و مؤلف معاصر حکیم مهدی الهی قمشایی در 72 سالگی درگذشت.
وی در ابتدای جوانی در اصفهان از محضر حضرات آیات حاج آقا حسین قمی، آقا بزرگ حکیم خراسانی و میرزا مهدی اصفهانی استفاده برد و خود در فقه، اصول، فلسفه و حکمت به مراتب والایی دست یافت. حکیم الهی قمشایی ضمن تدریس در منطق، حکمت و ادبیات در آن مکان به عنوان یکی از برجسته‌ترین استادان دانشگاه تهران شناخته شده و با نوشتن کتاب توحید هوشمندان به اخذ درجه دکترا از دانشکده مزبور نائل آمد. ایشان ضمن تدریس با جملات شیوا، شیرین و پرجاذبه مفاهیم دشوار فلسفی را بیان می‌کرد و در تأیید اظهارات علمی خود از اشعار شاعران بزرگ شاهد می‌آورد. در محفل علمی این حکیم الهی دانشوران فاضلی پرورش یافتند. وی قلمی شیوا داشت و با همین شیوایی بود که قرآن مجید را به فارسی ترجمه کرد. ترجمه او از نخستین ترجمه های امروزی قرآن در زبان و ادبیات فارسی بود و در زمان خود مورد توجه روشنفکران، دانشجویان و نسل جدید قرار گرفت. همچنین ترجمه آزاد مفاتیح الجنان، صحیفه سجادیه و کلیات دیوان الهی از دیگر آثار اوست.
سی و هفت سال پیش در روز 24 ماه ثور سال 1363 هجری شمسی، استاد حبیب یغمایی، محقق، شاعر و نویسنده معاصر ایرانی درگذشت.
او در سال 1280 هجری شمسی متولد شد و در پایان تحصیلاتش به مطالعه و تحقیق در زمینه ادبیات فارسی و معارف اسلامی پرداخت. حبیب یغمایی از سال 1327 هجری شمسی به مدت 31 سال مجله یغما را منتشر کرد. وی همچنین از طبع شعر سرشاری بهره داشت و سروده هایش به طور پراکنده موجود است. از جمله آثار ارزنده استاد حبیب یغمایی می توان به تصحیح مجموعه آثار سعدی و همچنین تصحیح ترجمه طبری اشاره کرد. خب دوستان ارجمند، به پایان فرصت امروز برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. خداوند یار و یاورتان.
دوستان عزیز، همینک عاشقانه های بندگی را تقدیم شما خوبان میکنیم. عاشقانه های بندگی.
عید عاشقای عالم، وقت عاشقان خوندن، وقت خوب مهربونی برای تو برای من.
عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد، برگیر و دهل میزن کن ما پدید آمد.
سلام و عید سعید فطر بر شما مبارک. خدا رو شکر که روزی من کرد در عیدی و بزرگی فطر در محضر شما خوبان باشیم و باب سلام و احوال پرسی را بگشاییم. هزار گشایش و هزار خوبی پیش پای روزگارتان باد. دست هر ناخوشی از دامانتان کوتاه و خدای مهربان یار و همراه لحظاتتان. امید که طاعاتتان در ماه ضیافت رحمان مقبول و دلتان شاد و ما رو هم از یاد نبرید با دعاهایتان که اصلا از یاد ما نخواهید رفت. دوستان، با برنامه عاشقانه های بندگی خدمت رسیدیم و اسمش را گذاشته ایم هدیه و ایدی ما به شما. کم ما و کرم شما، همه اینها بهانه است که شما را در کنار خودمان داشته باشیم و افتخار کنیم که بضاعت اندکمان را برای شما در طبق اخلاص گذاشته ایم. اولین ترانه ناب را از سروده های جناب اسحاق انور و با صدای گرم بهرام نازمهر میشنویم که میگوید:
اون که رو پیرهن گل عطر غزل ها رو نوشت، تو نگاه آدم ها قصه ی دل ها رو نوشت، اون که اسم اعظم شب و چراغون میکاره، افت ابر رو میشکنه، نم نم بارون میکنه. آدم ها نگاه به آسمون کنن رها میشن، از زمین پرنده ها میشن، آدم ها وقت خوشی قبلشون آگم میکنن. تو بهشت زندگی هوای گندم میکنن، غزل ها رو نوشت، تو نگاه آدم ها قصه ی دل ها رو نوشت. اون که اسم اعظمه شب و چراغون میکنه، بغض ابر رو میشکنه، نم نم بارون نم نم بارون میکنه. آدم ها نگاه به آسمون کنن رها میشن، از زمین دل میکنن مثل پرنده ها میشن. آدم ها وقت خوشی قبلشون آگم میکنن، تو بهشت زندگی هوای گندم میکنن. فصل پاکیزه شدن فرصت زیبا شدنه، واسه ما گم شده ها لحظه پیدا شدنه، واسه جبران گذشته این یه راه تازه. قطره ها جانمون این فرصت دریا شدنه، فصل پاکیزه شدن فرصت زیبا شدنه، واسه ما گم شده ها لحظه پیدا شدنه، واسه جبران گذشته این یه راه تازه. قطره ها جانمون
فرصت های عید سعید فطر، فرصت های بی‌بدیل نفس کشیدن در ظرف زمان هایی است که لطف خداوند در آن با کمال و تمام در حق بندگان متجلی است. عیدی است که شیرینی آن در بن دندان کسانی که بندگی کردند و در قبال خدای خود وظیفه داری کردند بیش از بیش احساس می شود. این حلاوت و این عید ارزانیتان و مبارک. دوستان، به اتفاق سروده ای از مصطفی محدثی خراسانی با صدای مهدی حبیبی را میشنویم و حظ میبریم. مژده که عید آمد بار دگر، نور خدا شد همه جا جلوه‌گر. وقت حضور آمد دیدار کن، با نفس گرم حق افطار کن. مست می ناب عنایت شدی، سرخوش یک ماه عبادت شدی.
سمه ناب عنایت شدی، سرخوش یک ماه عبادت شدی. سمه ناب عنایت شدی، سرخوش یک ماه عبادت شدی. آینه در آینه تکرار شد، عید به صد جلوه پدیدار شد. آینه در آینه تکرار شد، عید به صد جلوه پدیدار شد. Thank you.
سر از عرش صدا میرسد، لطف جابت به دعا میرسد.
حضرت امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه میفرمایند: پروردگارا، ما به سوی تو برمیگردیم در روز عید فطرمان، که آن را برای اهل ایمان روز عید و شادی و برای اهل ملت خودت روز اجتماع و همیاری قرار دادی. امید که با همیاری و کمک به هم نوع بتوانیم عید فطرمان را آنطور که حق این روز است گرامی داشته باشیم. از اینکه فرصتتان را به برنامه عاشقانه های بندگی دادید کمال تشکر را داریم و خدای مهربان یار نگهدارتان.
بار دیگر عید شد، خانه دل خانه خورشید شد، آینه در آینه تکرار شد، عید به صد جلوه پدیدار شد، آینه در آینه تکرار شد، عید به صد جلوه پدیدار شد، آینه در.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه و همدل هستید. جمعه تان پر از خوشی و خیر باشد انشاءالله. در این لحظه حسن خلق را بشنوید.
حسن خلق.
با نام و یاد یگان هستی آفرین، دوستان عزیز شنونده درود بر شما. تشکر که مثل همیشه با ما هستید و شنونده برنامه این هفته حسن خلق. شنوندگان عزیز، یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در فرهنگ سیاسی اسلام بحث استقلال سیاسی است. به دلیل تفاوت و تضاد دیدگاه‌های میان نظام سیاسی اسلام ناب محمدی با سیستم‌های سیاسی استکبار جهانی که تنها در صدد تحمیل سلطه خود بر تمام ملت‌ها و دولت‌ها هستند، فرهنگ توحیدی اسلام هر گونه سلطه پذیری را نفی می‌کند و روحیه استقلال طلبی را در کالبد امت اسلامی می‌دمد. خواستگاه چنین نگرشی کتاب آسمانی قرآن است که می‌فرماید: خدا هرگز هیچ راهی را برای سلطه کفر پیشگان بر مؤمنان خدا باور قرار نداده است. آیه 141 از سوره مبارکه نساء. بنابراین هر گونه سلطه پذیری با روح توحید ناسازگار هست و بر این اساس میتوان به ماهیت دولت‌های بظاهر اسلامی که تظاهر و اسلام میکنند و برخلاف اراده الهی تن به ذلت کفر جهانی دادن و میدهند پی برد که آنان هیچ گونه بویی از اسلام و باورهای توحیدی نبرده و برای تثبیت موقعیت و حفظ منافع خود نه تنها دست سردمداران امریکا، اروپا و صهیونیسم بین المللی را به گرمی می فشارند، بلکه با خرید نفت و خرید تسلیحات پیشرفته آنان و جنگ ملت‌های آزاده مانند یمن، سوریه، لبنان، بحرین و عراق می روند و از هیچ جنایتی خودداری نمی کنند. دوستان، در ادامه برای آنکه هرچه بیشتر به مبانی توحیدی فرهنگ استقلال طلبی پی ببریم و آشنا شویم، توجه شما را به رهنمودی از حضرت امام علی علیه السلام که روح و جانش از اندیشه های ناب توحیدی سیراب شده بود جلب میکنیم که فرمودند: به درستی که خداوند بلند مرتبه محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به حق بر رسالت برانگیخت تا بندگانش را از پرستش و بندگی مظاهر قدرت و ثروت تجاوز پیشه خارج سازد و به سوی پرستش خدای یگانه سوق دهد و از پیمانهای ظالمانه رها ساخته و تحت پیمانهای عادلانه الهی درآورد و از طاعت پذیری کورکورانه و تحمیلی قدرتگونه ها دور ساخته و به جانب اطاعت پذیری خدا فرا بخواند و از دوستی و رهبری باز داشته و تحت ولایت خداوند رحیم و حکیم قرار دهد. بنابراین استقلال طلبی در فرهنگ سیاسی اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه ریشه در عمق و ژرف‌های جهانبینی توحیدی دارد و در هیچ شرایطی نباید کوچکترین خدشه‌ای به آن وارد شود. دوستان، البته اینم باید گفت که مفهوم استقلال سیاسی به معنای قطع ارتباط سیاسی و بین المللی با کشورها و دولت‌های جهان سیاست نیست، بلکه منظور از آن ضمن برقراری ارتباط و عقد قراردادها حفظ استقلال جهان اسلام در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و هیچگاه نباید این فرصت به جهانخواران داده شود که سلطه خود را بر ملت‌های اسلامی تحمیل کنند. خدای عزت آفرین برای آنکه چنین روی کردی در میان امت اسلامی شکل نگیرد می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید. شما نسبت به آنان اظهار محبت می‌کنید در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شدند و رسول الله و شما را به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار همه شماست از شهر و دیارتان بیرون می رانند. اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خوشنودیم هجرت کرده اید، پیوند دوستی با آنان برقرار نسازید. شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار می کنید در حالی که من و آنچه پنهان یا آشکار می سازید از همه داناترم و هر کس از شما چنین کاری کند از راه راست گمراه شده است. آیه یکم از سوره مبارکه ممتحنه. دوستان، با وجود این روشنگری و رهنمود گویا و شفاف خدای بزرگ، باز برای افراد سطحی نگر ممکن است این سوال مطرح شود که اگر ما سلطه بیگانگان را بپذیریم چه اتفاقی برای ما می افتد؟ قرآن کریم در پاسخ به این گونه افراد می فرماید: اگر آنها بر شما مسلط شوند، دشمنتان خواهند بود و دست و زبان خود را به بدی کردن نسبت به شما می گشایند و دوست دارند شما به کفر بازگردید. سوره مبارکه ممتحنه آیه 2. بنابراین استقلال سیاسی هم از پشتوانه عقلی و دینی برخوردار است و هم میتواند اقتدار جهان اسلام را برمغان آورد تا در معادلات و روابط بین المللی نه تنها هیچگاه احساس حقارت خود کمبینی و ضعف و ناتوانی نکنند، بلکه همواره از موضع قدرت با دشمنان برخورد کنند. الهام بخش آنان در این راستا سخن بصیرت آفرین الهی است که در آیه 139 از سوره مبارکه آل عمران چنین می‌فرماید: هرگز در برابر قدرت نمایی دشمن سست نشوید و غم و اندوه و خود را ندهید، بدون تردید شما برترید اگر همواره بر اصول و باورهای دینی خود استوار بمانید و به آنها ایمان داشته باشید. دوستان، یکی از عوامل مهمی که میتواند روحیه که استقلال طلبی را تضعیف و کم رنگ کند، ترس از قدرت‌های شیطانی است. خواستگاه چنین دیدگاهی مرعوب شدن در برابر قدرت نمایی زمامداران خودکامه و تجاوز پیشه است که همواره میکوشند با استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی سلطه خود را بر ملت‌های مظلوم جهان و دولت‌های سرسپرده و مزدور تحمیل کنند. خدای بزرگ برای مقابله با این تصور غلط و سطحی، کانون‌های قدرت‌های بشری را به خانه‌های عنکبوتی تشبیه کرده و در سوره مبارکه عنکبوت آیه 41 می‌فرماید: مثل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند مثل عنکبوت است که خانه‌ای برای خود انتخاب کرده، در حالی که سوسترین خانه‌ها خانه عنکبوت است اگر می دانستند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما هستید و شنونده برنامه حسن خلق.
میدونم یه عمره که بی تکیه با داری با همین قصه سر میکنی، با سختی قدم های بیتاب تو به این قله نزدیک تر میکنی. درست وقتی دست میکنی خسته بیدی، یا هیشکی نمیفهمه چی میکشی، خدا خستگی ها تو میبینه و نمیذار یک لحظه تنها بشی. چرا آرزوها تو انقدر زود میخوای پشت این ترس پنهون کنی؟ یه بغضی گلو تو گرفته، ولی دیگه باید این بغضو بارون کنی. چرا دل پر داری و ساکتی؟ ببین قلبت از شوق خوندن پره. کسی که خدا رو داره تو دلش بلند میشه وقتی زمین میخوره. خودت این در رو قفل کردی، ولی کلیدش همینجاست تو مشتته. بگو حرف تو با صدای بلند، برو مطمئن باش خدا پشتته.
خب این هم از برنامه حسن خلق امروز. دوستان عزیز شنونده، امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه‌تان قرار گرفته باشه. منتظر نظرها و پیشنهادهایتان خود بودیم. شما را تا هفته آینده به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. حق یارتان.
همچنان با شما همراه هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از شما دعوت میکنم دوستان که در این لحظه برنامه منجی را بشنوید.
آفتاب پرده نشین تا بکیه انتظار
منجی
بشتابه ای منجی آلم بشتابه ای روح ادالم بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالم.
با نام و یاد خدای بنده پرور و امید آفرین آغاز می کنیم، او که لحظه ای از حال بندگانش غافل نیست و مهربانترین است. عزیزان شنونده، سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما سروران گرامی برنامه منجی. این بار هم باز به نقش غرب و استفاده همه جانبه از رسانه‌های تحت اختیار آنها در انحراف حقیقت منجی و آخرالزمان خواهیم پرداخت. عزیزان همراه برنامه منجی، ردپایی از حضور گسترده مباحث آخرالزمان در سایت‌های اینترنتی نشانه چیست؟ شاهد بحث ما ده‌ها سایت اینترنتی و شبکه ماهواره است که امروزه بسیار جدی‌تر از ما مسلمانان بحث آخرالزمان و منجی را البته طبق باور خود پیگیری می‌کنند. آنها خیلی بیشتر از ما در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌ها و زبان تبلیغات آخرالزمان فکر می‌کنند. گویی خیلی بیشتر از ما بوی آخرالزمان را استشمام می‌کنند و خیلی بیشتر از ما اخبار آخرالزمانی را طبق باور خود دنبال می‌کنند و خیلی بیشتر از ما صفات منجی را طبق باور خود توصیف می کنند و پیشگویی های آخر زمانی را تفسیر می کنند. بحث پیشگویی در قوم یهود به صورت جدی بوده و تا امروز نیز وجود دارد. امروز به صورت جدی کسانی هستند که پیشگویی های آخرالزمان را از کتاب تورات درآوردند و بر مبنای آن تصمیم گیری های روز را می کنند. یکی از این باورها باور به جدال نهایی خیر یا شر یا آرماگدون است. می دانیم که یهودی ها در رسانه های خبری روز مغرب زمین، در سینمای هالیوود، در شبکه های خبری، در امپراتوری اطلاعات امروز غرب دست بالایی دارند. طبعا این پیشگویی های دینی در محصولات خبری، فرهنگی و هنری آنها منعکس می شود. و غیر از یهودیان در مسیحیان هم فرقه‌ای هستند که به نام اوانجلیست ها از آن یاد می شود. اوانجلیست ها را مسیحیان تبشیری می گویند که گروه خاصی از پروتستان هستند که با باور آخرالزمانی زندگی می کنند و مدام بشارت فرارسیدن آخرالزمان را می دهند. باور این گروه خاص مسیحیان و یهودی های افراطی و حتی صهیونیست ها بسیار نزدیک است، تا آنجا که به این دسته صهیونیست های مسیحی نیز می گویند. حال لینگزی یکی از پیشکسوتان و متفکران اوانجلیست هاست. بر مبنای باور اوانجلیست ها، الگوی آخرالزمانی دنیا عمدتاً در منطقه خاورمیانه تعریف می شود و منطقه فلسطین کامل اشغالی نقش مهمی دارد و جدال نهایی مسلمانان، مسیحیان و یهودیان از سوی دیگر در می گیرد و معتقدند در آن نبرد نهایی که در منطقه هارمجدون، تپه‌ای که در بیرون اورشلیم است، تمام سپاه خیر در مقابل تمام سپاه شر قرار می گیرد. و نهایتاً به زمان ها سپاه شر که لابد مسلمان ها هستند شکست می خورند و البته در این نبرد دو سوم یهودیان کشته می شوند. این تصور بر مبنای باور آخرالزمانی آرماگدون شکل گرفته است. جالب است بدانید که این باور در سالهای اخیر بسیار رشد کرده است و هالیوود و رسانه‌های غربی نقش عمده‌ای در ترویج این تفکر داشته است، تا جایی که جوان امروز آمریکایی یا اروپایی شاید بیش از جوانان ایرانی نگاه آخرالزمانی پیدا کرده است. نگاه آخرالزمانی یعنی اینکه پایان تاریخ نزدیک است، دوران فتنه فرا می‌رسد، جدال نهایی بین خیر و شر در شرف وقوع است و در این نبرد باید مردانه ایستاد و در نهایت از طرف رفتاران خیر بود. در یک باور آخرالزمانی مشترک نه تنها همه اقوام و ادیان و اساطیر به دوران فتنه های آخرالزمانی باور دارند، بلکه به وجود منجی و دجال هم باورمندند. منتها صفات این منجی و دجال متفاوت است. در باور یهودیان مسیحی که ظهور کرده همان مسیح حقیقی، مسیح کذاب است، ولی میگویند مسیح حقیقی در آخرالزمان فرا میرسد و پادشاه حقیقی قوم یهود است و قوم یهود را به سروری عالم میرساند.
امروز جریانات پشت پرده دارن بحث آخرالزمانی پیش میبرن. یک جریان بسیار قوی در مسیحیت به اسم ایونجلیستا، کسایی که برداشت جدید از انجیل دارن، اینا چی میگن؟ اینا میگن ظهور رو باید ساخت، باید یه کارای کنیم ظهور جلو بیاد. اینا موتور محرک بسیاری از اتفاقات آخرالزمانی هست. 25% جمعیت امریکا به اینجوری است منتظر ظهور مسیح هست. اجتماعات 100,000 نفره درست میکنن برای بازگشت مسیح. اینا اعتقادشون چیه؟ میگن ما باید با یهودیا دوست باشیم تا مسیح برگرده. پس میفهمیم که اینا رو به وجود آورده بوده؟ همون یهودیا. به نفع خودشون نفرده تو مسیح بسن. اینا میگن همه یهودیا باید برگردن به فلسطین تا مسیح برگرده. اینا انقدر قدرت در امریکا دارن که جورج بوش رئیس جمهور کرد و از جورج بوش خواستن 11 سپتامبر رقم بزنه و به بهانه 11 سپتامبر به عراق و افغانستان حمله کنه. چرا افغانستان و عراق؟ من به شما میگم چون پرچمهای سیاه خراسان به سمت عراق دقیقاً بر مبنای نشانه های ظهور ما. منتها اونا خراسان کجا در نظر گرفتن؟ خراسان بزرگ و افغانستان. اینا اومدن یهو یه سری چیزا رو کردن به زور تو انجیل به وجود اومدن. میگن که حتی خود بعد از این انجیل سا جلوش وایسادن. میگفتن آقا قبل از ظهور مسیح 7 سال آشوب دنیا رو میگیره، علل خصوص در بین مسلمان، و پس از این 7 سال زبان هم دار دجال ظهور که میخواد جلوی مسیح بجنگه. منظورشون از دجال فهمیده که امام زمان ما. او به همراه پیغمبری دروغین خواهد آمد. اون پیغمبر دروغین فهمیده که مسیح واقعی. دیدی چیکار کردن؟ این منجیای واقعی زمین، آقا صاحب از حضرت مسیح علیه السلام رو کردن سیستم دشمن و دجال و شیطانی. این طرف اون دجال خودشونن، اونو میخوان جا بزنن به عنوان کی؟ مسیح. جور بودن اینا عجیب نیست؟ اینا برای اینکه بتونن آخرالزمانشون رو بسازن برنامه‌ریزی کردن. تازه امروز بعضیا یه خورده ممکنه گیشاشون یه خورده پیر بشه، چششون پیر.